سلام مسافر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران طی 30 سال 860 روزنامه نگار را دستگیر و زندانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به فعالیت‌های موشکی ایران هشدار داد. و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید کلید موشکی دست دولت نیست. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرارش تا سال 88 860 روزنامه نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد شماری از مجموعه این افراد نیز اعدام شدند. بنابر اعلام این سازمان با وجودی که در این اسناد به مشخصات کامل این افراد، اتهامات و محل برگزاری دادگاه اشاره شده، اما هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه نگار بودن این افراد نشده است. گزارشگران بدون مرز با بیان این موضوع میگوید این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامه نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندانهایش وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره افرادی مانند روزنامه نگاران را به انجام جرایم امنیتی متهم میکند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به پرتاب ناموفق یک ماهواره از ایران خواست فعالیت‌های موشکی خود را که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است متوقف کند. به گفته روبرتو پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واشنگتن، از آزمایش موشکی ایران در ماه گذشته که موفقیت‌آمیز هم نبوده مطلع است. تصاویر ماهواره‌ای که روز پنجشنبه منتشر شدند نشان می‌دهند که ایران مجدداً دست به پرتاب ماهواره به فضا زده است. کمپانی آمریکایی دیجیتال گلوب تصاویری از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر کرده است. در تصاویر روز سه‌شنبه موشکی در این مرکز دیده می‌شود و در تصاویر روز چهارشنبه موشک دیگر نیست و آثاری از سوختگی ناشی از پرتاب مشاهده می‌شود. مقام‌های ایرانی هنوز به این اخبار واکنشی نشان ندادند. شورای امنیت از ایران خواسته است تا آزمایش موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات احتمالی ایران و فرانسه درباره برنامه موشکی گفت کلید موشکی دست دولت نیست و ایران در این باره با کشوری مذاکره نمی‌کند. فرمانده نیروی هوافضا این صحبت‌ها را روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد. همچنین آقای حاجی‌زاده مدعی شد که ایران در حوزه نظامی از دیگر کشورهای منطقه جلوتر بوده و دست به صادرات تجهیزات نظامی زده است. فرانسه پیشتر به ایران هشدار داده بود که اگر در مذاکرات موشکی به نتیجه نرسد، تحریم‌های سختی را علیه تهران وضع خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را خط قرمز ایران خواندند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید واشنگتن در حال ارزیابی یک حمله همه جانبه برای سرنگونی دولت ونزوئلا به رهبری نیکولاس مادورو است. در حالی که روسیه نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت میشناسد، آمریکا و گروهی از کشورهای غربی و آمریکای لاتین خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند. از دیگر سو مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس اظهار داشت مردم نمی‌دانند که حزب الله لبنان واحدهای فعال در ونزوئلا دارد. به افزود ایرانی‌ها در تلاشند ونزوئلا و سراسر آمریکای جنوبی را تحت تاثیر نفوذ خود قرار دهند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که حزب الله از راه قاچاق مواد مخدر در حوزه آمریکای لاتین بخشی از هزینه فعالیت‌های خود را تامین می‌کند. وزرای خارجه بیش از 10 کشور اروپایی و لاتین در بیانیه‌ای مشترک خواستار برگزاری انتخابات در ونزوئلا شدند. گروه موسوم به تماس در بیانیه‌ای که در پایتخت اروگوئه صادر شد، اعلام کرد خود را متعهد به راه حلی صلح‌آمیز و دموکراتیک برای ونزوئلا می‌داند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اروگوئه با اشاره به وخامت شرایط داخلی ونزوئلا، مأموریت گروه تماس را اضطراری عنوان کرد. این در حالی است که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه آمریکا از سوی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، رد شده است. به گفته آقای مادورو، این کمک‌ها راه مداخله نظامی واشنگتن را باز می‌کند. فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیا از اروپا و کاستاریکا، اکوادور، اروگوئه و بولیوی از آمریکای لاتین از اعضای گروه تماس هستند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. در اینجا بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و مثل هفته‌های پیش در این فرداگرام همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. چهل سالگی انقلاب 57، کاربران درباره گذشته و حال ایران چه فکر می‌کنند؟
این سفیرم که مشاهده می‌کنید صف گوشته.
سفره‌های بدون گوشت، صف گوشت. نگاه کاربران ایرانی به گرانی فزاینده و کمبود گوشت.
سلام دوستای خوبم، الان شاید واسه خیلیاتون سوال بشه که چی شد ساقی انقدر با حجاب شد.
شاخهای اینستاگرام، حجاب اسلامی برای برخی چهره های تبلیغاتی در فضای مجازی. در ادامه این فرداگرام، صدای خوش موسیقی از یک نوازنده جوان در متروی تهران. در روزهای منتهی به 40مین سال روز انقلاب 1357 هستیم و همچنان این موضوع که این انقلاب با ایران و زندگی ایرانی ها چه کرد به موضوعی بحث برانگیز و پرمناقشه تبدیل شده، تا جایی که هشتگ هایی مثل تصویر 40 ساله، 40 سال شکست و 40 سالگی در بین کاربران ایرانی حسابی داغ شده و حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده هم با هشتگ 40 سال شکست به آنچه در این 40 سال بر ایران گذشت پرداخته.
آب برد را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را خدمت می کنیم.
اما کاربران ایرانی به انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامی چگونه نگاه می کنند؟ یک حساب کاربری با نام اتریاس که از موافقان جمهوری اسلامی هم هست، با انتشار تصویری از آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در اینستاگرام نوشت شاه ژاندارم آمریکایی ها در منطقه بود، اما جمهوری اسلامی اونطور که این کاربر ادعا کرده و نوشته قدرت هفتم جهانه. علی اما در توییتر خودش نوشت مرگ تدریجی رویا و تعبیر وارونه یک رویا بهترین توصیفاتی هستند که میشه درباره تصویر 40 ساله انقلاب به کار برد، باقی همه شوخیه. اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب اما در فیسبوک خودش به آزادی‌های از دست رفته و اجتماعی زنان ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرده و نوشته همان حقوقی رو که زنان به دست آورده بودند با انقلاب از دست دادند. 40 سال با نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها جنگیدند، 40 سال سرکوب شدند و 40 سال به اونها حجاب اجباری تحمیل شد. میم سادات هم در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در خارج ایران نوشت که گرایش زنان در غرب به اسلام و حجاب و تلاش غرب برای شناخت اسلام و تشیع از جمله دستاوردهای انقلاب در خارج از ایرانه. آزاده اما با تصویری از شادی مردم در 40 سال پیش توییت کرد. دقیقا از همون موقع که ریختید توی خیابون و رقصیدید و شادی کردید، رقص و شادی به مردم ایران حروم شد. احمد سلامتیان، فعال سیاسی و نماینده اصفهان در دوره اول مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، در یک فایل ویدئویی به ما میگه که قضاوت منصفانه از انقلاب نیازمند فاصله گرفتن افراد از تعلقات عاطفیه.
ببینید، من اولا اعتقاد زیادی به این سالهای یادبود ندارم، چون بنابر یک مسئله مثل اینکه تعبدی که همه قبول کردن، همه مرتبه باید بیان برن روانکاوی خودشون حوادث و تجزیه و تحلیل بکنن. معتقدم اصلا روزهای سالگرد روزهای خوبی برای اینکه بشه منصفانه به حادثه تاریخی پرداخت نیست، چون یادبود ادهی به عنوان یادبود مصیبتی میگن، ادهی به عنوان بزرگ داشته حادثه میگن. هم برای اون که معتقده به بزرگ داشته، هم مربوط به اون که یاد بوده، یک حالت برگشتن به تحلیل رابطه شخصی خودش با حادثه داره. اگر تاریخ رو بخوام از نظر سوبژکتیو نگاه بکنیم مفیده، اما اگر بخوام تاریخ رو از نقطه نظر حادثه تاریخی نگاه بکنیم، باید باش فاصله بگیریم. لازمه فاصله گرفتن عبارت از اینه که بشه بر پیوندهای عاطفی که خود راوی داره لجام بزنه.
اما خبر گرانی و کمبود مواد خوراکی به خصوص گوشت قرمز این روزها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست به دست میشه و کاربرها تصاویری رو از صف‌های طویل گوشت قرمز به اشتراک می‌گذارند که در اون مردم برای دریافت گوشت یخ زده از صبح خیلی زود در صف ایستادن.
الان میخوام فروشگاه اسکار که مخصوص ارتشی هست نشون تو بدن که واسه گوشت یخی واسدن، فقط نگاه کنه. این همه جنگیدین آخر شد این.
البته جدای از این فیلم، فیلم‌هایی هم از درگیری در صف‌های گوشت و همینطور کیفیت پایین گوشت‌های یخ زده منتشر شده. علی اصغر در اینستاگرام خودش تصویری از صف‌های طویل گوشت رو به اشتراک گذاشت و در توضیح نوشت این عکس عکس باخت ماست، نه هیچ عکس دیگه‌ای. ما خیلی وقته که باختیم. کاربری هم به نام فاطمه محبی در اینستاگرام خودش تصویری از صف نامنظم دریافت گوشت یخ زده رو به اشتراک گذاشت و به طعنه نوشت وعده دادید که عزت رو به گذرنامه ایرانی برمیگردونید، عزت رو از پدر خانواده هم گرفتید. علیرضا جنیدی یکتا که ظاهرا از منتقدان دولت حسن روحانی هم هست، با انتشار تصویری از صف گوشت و صف گروهی از رزمندگان جنگ ایران و عراق توییت کرد این انتخاب هاست که سرنوشت ها رو تغییر میده. کاربری در واکنش به انتشار ویدئویی انتقادی از درگیری در صف گوشت هم توییت کرد بسیاری از خانواده ها دیگه نمیتونن گوشت کیلویی 100 هزار تومان رو بخرن، برای همین مجبورن توی این صف ها بیستن تا بتونن گوشت تهیه کنن. اقشار کم درآمد همیشه له میشن و فرصت اعتراض هم پیدا نمی کنن. شاخهای اینستاگرام، شاخهای مجازی، در چند روز گذشته به صورت ناگهانی و خیلی پرسش برانگیز عده‌ای از شاخهای مجازی اینستاگرام که بیشتر کارهای تبلیغاتی می‌کردن به حجاب روی آوردن و اعلام کردند که از این پس محجبه در شبکه‌های اجتماعی حاضر میشن.
ما بلاگر تبلیغاتی هستیم و از این طریق کسب درآمد می‌کنیم. پس چه بهتر با پوشش اسلامی این کار را انجام بدیم، چرا که ما تابع قوانین جمهوری اسلامی هستیم.
با این اوصاف به نظر میرسه مدتی که برخی مراجع و نهادهای حکومتی با دنبال کردن طرحی به نام طرح سالمسازی فضای مجازی اونطوری که گفتن به سراغ شاخهای اینستاگرام هم رفتن تا بتونن با استفاده از شیوه های تبلیغاتی اونها به نوعی حجاب اجباری رو در جامعه ترویج کنن. کاربری به نام چوبک در توییتر نوشت تبلیغ‌های پشت سر هم برای کودک همسری، با حجاب کردن شاخهای اینستاگرام، تبلیغ ازدواج با ارواح شهدا، رونمایی از موشک، ممنوعیت سگگردانی فقط نشون دهنده تقلای حکومت برای موندنه. یک حساب کاربری به نام سبو توییت کرد طرح سالمسازی فضای مجازی نه فقط حجاب رو مسخره می‌کنه، بلکه شاخهای اینستاگرام گردانندگان این طرح رو هم می‌دوشن. مهتاب ازرفگر اما در فیسبوک خودش نوشت خوب یا بد بودن کارشون رو قضاوت نمی کنم، اما اینا جدیدن این ریختی شدن و احتمالاً دستور دادن بهشون لااقل حجاب رو مسحک نکنید. برخی از بانوان حجاب براشون باوره نه ابزار قدرت. به باور اونها توهین نکنید. ایمان هم در توییتی مشابه نوشت وقتی کلیپ محجب شدن شاخهای اینستاگرام رو میبینم همش این جمله میاد تو ذهنم که وقتی میخوای یه چیزی رو نابود کنی یا هوشمندانه بهش حمله کن یا احمقانه ازش دفاع کن. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی معتقده که چه کاربرانی که به حجاب باور دارن و چه اونهایی که با حجاب اجباری مخالف هستن نگاهی انتقادی داشتن به رویکرد جدید شاخهای اینستاگرام.
هر دو طیف، چه اون دست از افرادی که خودشون محجبه هستند و یا از حجاب چادر استفاده می کنند و چه اون گروهی که معتقد هستند حجاب امری اختیاری است و نباید اجباری در اون باشه، نسبت به این اقدام چهره‌های تبلیغاتی واکنش نشون دادن. یکی از کاربرانی که خود محجبه بوده و از چادر استفاده می کنه زیر یکی از این پست‌های تبلیغاتی نوشته بود ترجیح ما بر اینه که شما همانند سابق به کار خودتون ادامه بدیم تا اینکه چهره چادر رو همینقدر سخیف بخواید به جامعه معرفی کنید. اما یک نکته‌ای که بسیاری از کاربران به اون اشاره کرده بودن استفاده از یک متن و واژه‌های مشترک بود که این چهره‌های تبلیغاتی در تمام ویدئوهای خودشون به اشتراک گذاشتن. یک کاربر نوشته بود که اگر این امر یک مسئله خود اختیاری بوده و فشاری از بدنه حکومت شما را وادار به این کار نکرده، چرا همگی از واژه طرح سالمسازی فضای اینستاگرام دارید استفاده می کنید؟
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخابی فرداگرام در روزنامه‌های ایران. خب مهتاب، این هفته و این روزها همونطوری که میدونی در واقع در سالگرد انقلاب 57 قرار داریم. خیلی ها شرایط امروز رو با شرایط پیش از انقلاب مقایسه میکنن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجراها؟
بنیامین، روزنامه‌های اصولگرا مثل جوان و اطلاعات همونطوری که انتظار میرفت دیده کاملا یک طرفه‌ای داشتن به این موضوع و با انتشار تصاویر یا عناوینی مثل جشن‌های دهه فجر به این موضوع پرداختن. اما روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران، به علل وقوع انقلاب از دیدگاه مصطفی هاشمی تبا پرداخته. این سیاستمدار اصلاح طلب که طی دهه های گذشته سمت های دولتی داشته مثل معاون رئیس جمهور یا وزیر صنایع، بیشتر پرداخته به این موضوع که گفته که دلایل اجتماعی و عقیدتی داشته وقوع انقلاب، بیشتر دلایل مذهبی داشته و همینطور انتقادهایی مثل انتقاد از فساد در سیستم سلطنتی، فساد مالی، هزینه جشن‌های 2500 ساله و سرکوب مخالفان. در حالی که خب همونطوری که دیدیم کاربرای شبکه‌های اجتماعی معتقدن که فساد مالی و سرکوب مخالفان الان به مراتب خیلی بیشتر هست از قبل از انقلاب. روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز هم در مطلبی با تیتر گرسنگی مردم منطبق با شعارهای انقلاب نیست به سراغ این مطلب رفته، انتقاد ملایمی کرده و اول اینکه گفته انقلاب 57 انقلاب مذهبی بوده و نه انقلاب کمونیستی، چون انقلاب های کمونیستی به نوشته این روزنامه با هدف تأمین معیشت مردم، نان و مسکن به وقوع می پیوندن، اما انقلاب 57 رو گفته انقلاب مذهبی بوده. اما به این معنی نیست که نباید به معیشت مردم رسیدگی کرد، باید به هر حال حداقل‌هایی برای زندگی مردم فراهم بشه. بعد رفته به سراغ شعاری که اوایل انقلاب، یعنی همون قبل از انقلاب، مردم میدادن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. گفته که این شعار محقق شده، اما خب با شکم گرسنه نمیشه فقط از اعتقادات سخن گفت. به هر حال بر سر تحقق یا عدم تحقق این شعار اختلاف نظرهای بسیار وجود داره. همونطور که میدونیم کاربرای شبکه‌های اجتماعی از جمله از آزادی انتقاد کردن و گفتن که الان آزادی وجود نداره، به خصوص در زمینه آزادی بیان، محدودیت‌هایی که هست، فیلترینگ و بازداشت منتقدان و مخالفان حکومت.
من این رو باید اشاره کنم که بیشتر روزنامه‌ها دیدگاهی که داشتن به موضوع 40مین سالگرد انقلاب 57 دیدگاهی بود شبیه دیدگاه حکومت ایران. در حقیقت به هیچ کدوم از انتقادهایی که مطرح شد، از جمله انتقادهایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، برخی از هشتگ 40 سال شکست استفاده کردن، به هیچ کدوم از اونها پرداخته نشد.
خب موضوع بعدی که این هفته خیلی راجع به صحبت شد، ماجرای صف‌های طویل برای دریافت گوشت یخی هست و در واقع اینکه خب ظاهراً گوشت کمیاب شده و بسیار گران شده، حتی تا کیلویی 120 هزار تومان هم اینطوری که من می‌خوندم و از ایران حالا کاربرها و اشخاص دیگه اطلاع دادن، قیمت گوشت رفته بالا. روزنامه‌های ایران راجع به این موضوع چه نگاهی کرده؟
روزنامه قانون در زمینه کاریکاتور خودش یک طرحی رو منتشر کرده که از صف طولانی برای دریافت گوشت یخ‌زده حکایت داره، همونطوری که می‌بینیم با دیدگاهی طنزآمیز رفته به سراغ بله. این مطلب و به هر حال خب بسیاری از شهروندان طی روزهای اخیر خبر دادن از این صف‌های طولانی که تشکیل شده، گویا با کارت ملی هم میدن این گوشت
بله.
یخ‌زده رو.
کیفیتش هم اینجوری که فیلم‌ها و عکس‌ها اومده بسیار نازل هست این گوشت ها. حتی میشه گفت که خیلی وقتا تصاویری که برای رادیو فردا فرستادن به جای گوشت استخوان بوده یا چربی زیاد بوده. الان هم در این کاریکاتوری که تو بهش اشاره کردی ظاهرا یکی هست که داره میگه اگر صبر کنیم بچه‌مون هم به دنیا میاد.
آره دیگه، صف طولانیه دقیقاً. روزنامه سازندگی با تیتر سفره‌های بدون گوشت، همونطوری که تو گفتی، اعلام کرده که قیمت گوشت قرمز هر کیلو به بالای 120 هزار تومان رسیده. بعد یه عواملی رو دخیل دونسته در کمبود و افزایش قیمت گوشت، از جمله احتکار، قاچاق و یه سری موارد اینطوری، اما گفته که به وعده مسئولان اشاره کرده مبنی بر افزایش تعداد مراکز عرضه گوشت و کنترل بازار، نظارت بر بازار و نحوه توزیع گوشت و همینطور واردات دام. به هر حال اینا وعده هایی هست که داده شده، اما اونطور که کاربرای شبکه های اجتماعی گفتن هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده. و
البته وزیر کشاورزی هم گفته بود که خدا رو شکر همین که هست، باید خدا رو شکر کرد که غذا مردم دارن بخورن. آره. به طعنه در تلویزیون گفته بود.
ولی خب
خیلی ممنون. بازم هست مطلبی بود.
آره، میخواستم بگم که اونچه که روزنامه ها نوشتن مشکلاتی بوده که مردم روزمره باهاش مواجه هستن. بله. اما خب مردم و کاربرای شبکه های اجتماعی میگن مخاطب اینها باید مسئولان باشن و علت هرچه که هست باید دولت رسیدگی کنه.
خیلی ممنونم، لطف کردی. این هفته هم مثل دو هفته پیش و به مناسبت 40مین سال انقلاب 57، رادیو فردا 4 دهه عمر جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و تا فرصت هست روایت خودتون رو از این سالها برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما با هشتگ نسل انقلاب برای رادیو فردا فرستادن با هم میبینیم.
من متولد 1367م و اولین زمانی که کم کم متوجه شدم جمهوری اسلامی یعنی چی، زمانی بود که بچگی بود توی یه ساختمون 3 طبقه 6 واحده زندگی میکردیم و با بچه های ساختمون تو حیات ساختمون بازی میکردیم و اصلا فضای جمهوری اسلامی حاکم نبود، تا زمانی که یه همسایه جدید برای ما اومد. همسایه‌مون رفتن و یه همسایه جاشون اومدن که با اومدنشون اسم کوچه عوض شد، چون کوچه شهید کرمی عبده و بچه های این همسایه جدید سنگ پر میکردن توی پلاستیک میوردن پشت بوم از طبقه 3 پرت میکردن به سر و بدن دخترها. دلیلشون هم این بود که بی‌حجابن و اونجا بود که من متوجه شدم کم کم که جمهوری اسلامی یعنی خشم، نفرت و همین باعث شد که بدم بیاد.
درود، من آیدین صفایی هستم، متولد 1371. نتیجه که من تو این 40 سال از حکومت جمهوری اسلامی گرفتم این بود که ترس از شادی کردن، اختلافات طبقاتی بسیار زیاد، فاجعه های زیست محیطی که باعث شد رزق و روزی مردم از بین بره، به چند تا مثال اشاره میکنم: دریاچه ارومیه، زاینده رود و الان در حال حاضرم تالاب انزلی. و چیزی نمیشه جز این گفت که به قول فریدون فرخزاد، اگر شما بخواید به گنجشک غذا بدهید او فرار میکند، چون که میداند آزادی با ارزش تر است.
درود بر شما، من سعید غلامپور هستم، متولد 1357. میتونم بگم دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در این 4 دهه فقط جنگ بود و درست کردن اختشاشات و جنگ در کشورهای همسایه، و دلیل این کارشون هم به قول خودشون صادرات انقلاب اسلامی بوده و هست. گسترش دادن مذهب شیعه، ولی برخلاف خواسته هاشون این مردم ایران هستن که از دین اسلام زده شدن و هر روز میبینیم که اعتقادات مردم ضعیف و ضعیفتر میشه و با این سیاستشون باعث فقر و بدبختی مردم شدن و باعث شدن نزدیک به 8 میلیون ایرانی از ایران فرار کنه و یا مهاجرت کنه، از جمله نخبه های خیلی خوب و حتی مردم عادی مجبور شدن کشور به خاطر سیاست غلط این نظام آخوندی کشور رو ترک کنن.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در فضای مجازی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم و می‌شنویم از یک جوان نوازنده در یک ایستگاه مترو تهران و موسیقی اون. اینجا ویدیویی می‌بینیم از انتقال یک زن باردار در عرض رودخانه طغیان کرده نیک شهر سیستان و بلوچستان که شرایط خطرناکی داره و جان این خانم باردار رو تهدید می‌کنه. دوشنبه 15 بهمن گروهی از مالباختگان سکه سامن مقابل ساختمان دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند و در اونجا شعارهایی رو سر دادند.
سفره‌های ما خالی در بهار آزادی، 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 سفره‌های ما خالی.
همچنین دوشنبه این هفته یک مرد کفن پوش هم در چهارراه استانبول تهران اقدام به شعار نویسی و سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و در ستایش پادشاه پیشین ایران کرد.
سرزی نگیرم، بگو محمود بیاد ببرش.
ممنون از همراهی شما با من و این فرداگرام. این هفته ویدیویی داریم از ارژنگ امیرفضلی، کارگردان و بازیگر ناماشنای تئاتر و تلویزیون ایران، که با زبانی طنز در صفحه اینستاگرام خودش ویدیویی رو در انتقاد از جشنواره فیلم فجر تهران و وضعیت اقتصادی مردم منتشر کرده. لحظه های خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
کلیت 37مین جشنواره فجر، جوان و زنش اومده بودن، یه سری لباساشون رو نشون دادن، یکی نق زد، یکی از بازی‌های قدیمش یاد کردم.
بازیگر یه زیر یک چیزه،
خبرنگارا سوالای مهم کردن.
اولین روز شرکت کردی؟
بله دقیقاً اولین روز.
یکی ازدواج کرد، یکی یه چیزی گفت رفت تو 23.
سوء تعبیر کردن که
یکی بالاخره یه فیلم خوشش اومد.
امروز یه فیلم خوب دیدم.
بازیگر با خبرنگار حال نمی‌کرد، خبرنگار با بازیگر.
بدونید
این دو تا اومده بودن، سر کوتاهی قدشون مزه ریختن.
خانم مقدمی از آقای انصاری بلندتره.
یکی اومد عکس بگیره بهش انگ زدن، بحث گوه در فرهنگ باز شد.
میگه اگه مامانت بخواد تو رو ببره، میگم گوه خورده.
یه خورده به هم نون قرض دادن.
تو رو امروز قشنگ دیدم.
یه آقا با یه خانم دست از یا سوار بعضیا شدن، یه سری فیلم هم نشون دادن. مسئولینم که سر کار و عقیده قبلی خودشون، ملتم که تو صف گوش. به به.
بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران طی 30 سال 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به فعالیت‌های موشکی ایران هشدار داد. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید کلید موشکی دست دولت نیست. گزارشگران بدون مرز میگوید جمهوری اسلامی ایران از زمان استقرارش تا سال 88 860 روزنامه‌نگار را دستگیر و زندانی کرده است. این سازمان مدافع آزادی بیان میگوید این آمار نتیجه واکاوی یک سری اسناد دیجیتال محرمانه دستگاه قضایی ایران است. گزارشگران بدون مرز نام و مشخصات همگی 860 روزنامه‌نگار یا شهروند خبرنگار را راستی آزمایی کرده است. بر اساس این اسناد شماری از مجموع این افراد نیز اعدام شدند. بنابر اعلام این سازمان با وجودی که در این اسناد به مشخصات کامل این افراد، اتهامات و محل برگزاری دادگاه اشاره شده، اما هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن این افراد نشده است. گزارشگران بدون مرز با بیان این موضوع میگوید این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامه نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندانهایش وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران همواره افرادی مانند روزنامه نگاران را به انجام جرایم امنیتی متهم میکند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به پرتاب ناموفق یک ماهواره از ایران خواست فعالیت‌های موشکی خود را که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است متوقف کند. به گفته روبرتو پالادینو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واشنگتن از آزمایش موشکی ایران در ماه گذشته که موفقیت آمیز هم نبوده مطلع است. تصاویر ماهواره‌ای که روز پنجشنبه منتشر شدند نشان می‌دهند که ایران مجدداً دست به پرتاب ماهواره به فضا زده است. کمپانی آمریکایی دیجیتال گلوب تصاویری از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر کرده است. در تصاویر روز سه‌شنبه موشکی در این مرکز دیده می‌شود و در تصاویر روز چهارشنبه موشک دیگر نیست و آثاری از سوختگی ناشی از پرتاب مشاهده می‌شود. مقام‌های ایرانی هنوز به این اخبار واکنشی نشان ندادند. شورای امنیت از ایران خواسته است تا آزمایش موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات احتمالی ایران و فرانسه درباره برنامه موشکی گفت کلید موشکی دست دولت نیست و ایران در این باره با کشوری مذاکره نمی‌کند. فرمانده نیروی هوافضا این صحبت‌ها را روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد. همچنین آقای حاجی‌زاده مدعی شد که ایران در حوزه نظامی از دیگر کشورهای منطقه جلوتر بوده و دست به صادرات تجهیزات نظامی زده است. فرانسه پیشتر به ایران هشدار داده بود که اگر در مذاکرات موشکی به نتیجه نرسد تحریم‌های سختی را علیه تهران وضع خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را خط قرمز ایران خواندند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید واشنگتن در حال ارزیابی یک حمله همه جانبه برای سرنگونی دولت ونزوئلا به رهبری نیکولاس مادورو است. در حالی که روسیه نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت میشناسد، آمریکا و گروهی از کشورهای غربی و آمریکای لاتین خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند. از دیگر سو مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس اظهار داشت مردم نمی‌دانند که حزب الله لبنان واحدهای فعال در ونزوئلا دارد. وی افزود ایرانی‌ها در تلاشند ونزوئلا و سراسر آمریکای جنوبی را تحت تاثیر نفوذ خود قرار دهند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود حزب الله از راه قاچاق مواد مخدر در حوزه آمریکای لاتین بخشی از هزینه فعالیت‌های خود را تأمین می‌کند. وزرای خارجه بیش از 10 کشور اروپایی و لاتین در بیانیه مشترک خواستار برگزاری انتخابات در ونزوئلا شدند. گروه موسوم به تماس در بیانیه‌ای که در پایتخت اروپایی صادر شد، اعلام کرد خود را متحد به راه حلی صلح‌آمیز و دموکراتیک برای ونزوئلا می‌داند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست اروپایی، با اشاره به وخامت شرایط داخلی ونزوئلا، مأموریت گروه تماس را اضطراری عنوان کرد. این در حالی است که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه آمریکا از سوی نیکولاس مادورو رد شده است. به گفته آقای مادورو، این کمک ها راه مداخله نظامی واشنگتن را باز می کند. فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و بریتانیا از اروپا و کاستاریکا، اکوادور و اوروگوئه و بولیویه از آمریکای لاتین از اعضای گروه تماس هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا بنیامین سعد با شماست با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم و مثل هفته‌های پیش در این فرداگرام همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده هفته و موضوعات جذاب شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. چهل سالگی انقلاب 57، کاربران درباره گذشته و حال ایران چه فکر می‌کنند؟
این سفیرم که مشاهده می‌کنید صف گوشته.
سفره‌های بدون گوشت، صف گوشت. نگاه کاربران ایرانی به گرانی فزاینده و کمبود گوشت.
سلام دوستای خوبم، الان شاید واسه خیلیاتون سوال بشه که چی شد ساقی انقدر با حجاب شد.
شاخهای اینستاگرام، حجاب اسلامی برای برخی چهره های تبلیغاتی در فضای مجازی. در ادامه این فرداگرام، صدای خوش موسیقی از یک نوازنده جوان در متروی تهران. در روزهای منتهی به 40مین سال روز انقلاب 1357 هستیم و همچنان این موضوع که این انقلاب با ایران و زندگی ایرانی ها چه کرد به موضوعی بحث برانگیز و پرمناقشه تبدیل شده، تا جایی که هشتگ هایی مثل تصویر 40 ساله، 40 سال شکست و 40 سالگی در بین کاربران ایرانی حسابی داغ شده و حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده هم با هشتگ 40 سال شکست به آنچه در این 40 سال بر ایران گذشت پرداخته.
آب و برز را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، جز خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را علامت می گیم.
اما کاربران ایرانی به انقلاب و 40 سال جمهوری اسلامی چگونه نگاه می کنند؟ یک حساب کاربری با نام اتریاس که از موافقان جمهوری اسلامی هم هست، با انتشار تصویری از آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای در اینستاگرام نوشت شاه ژاندارم آمریکایی ها در منطقه بود، اما جمهوری اسلامی اونطور که این کاربر ادعا کرده و نوشته قدرت هفتم جهانه. علی اما در توییتر خودش نوشت مرگ تدریجی رویا و تعبیر وارونه یک رویا بهترین توصیفاتی هستند که میشه درباره تصویر 40 ساله انقلاب به کار برد، باقی همه شوخیه. اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب اما در فیسبوک خودش به آزادی‌های از دست رفته و اجتماعی زنان ایران بعد از انقلاب 57 اشاره کرده و نوشته همان حقوقی رو که زنان به دست آورده بودند با انقلاب از دست دادند. 40 سال با نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها جنگیدند، 40 سال سرکوب شدند و 40 سال به اونها حجاب اجباری تحمیل شد. میم سادات هم در اینستاگرام خودش با انتشار عکسی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در خارج ایران نوشت که گرایش زنان در غرب به اسلام و حجاب و تلاش غرب برای شناخت اسلام و تشیع از جمله دستاوردهای انقلاب در خارج از ایرانه. آزاده اما با تصویری از شادی مردم در 40 سال پیش توییت کرد: دقیقا از همون موقع که ریختید توی خیابون و رقصیدید و شادی کردید، رقص و شادی به مردم ایران حروم شد. احمد سلامتیان، فعال سیاسی و نماینده اصفهان در دوره اول مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، در یک فایل ویدئویی به ما میگه که قضاوت منصفانه از انقلاب نیازمند فاصله گرفتن افراد از تعلقات عاطفیه.
ببینید، من اولا اعتقاد زیادی به این سالهای یادبود ندارم، چون بنابر یک مسئله مثل این که تعبدی که همه قبول کردن، همه یه مرتبه باید بیان برن روانکاوی خودشون حوادث و تجزیه و تحلیل بکنن. معتقدم اصلا روزهای سالگرد روزهای خوبی برای اینکه بشه منصفانه به حادثه تاریخی پرداخت نیست، چون یادبود ادهی به عنوان یادبود مصیبتی میگن، ادهی به عنوان بزرگداشت حادثهی میگن، هم برای اون که معتقده به بزرگداشته، هم مربوط به اون که یادبوده، یک حالت برگشتن به تحلیل رابطه شخصی خودش با حادثه داره. اگر تاریخ رو بخوام از نظر سوبژکتیو نگاه بکنیم مفیده، اما اگه بخوام تاریخ رو از نقطه نظر حادثه تاریخی نگاه بکنیم، باید باش فاصله بگیریم. لازمه فاصله گرفتن عبارت از اینه که بشه بر پیوندهای عاطفی که خود راوی داره لجام بزنه.
اما خبر گرانی و کمبود مواد خوراکی به خصوص گوشت قرمز این روزها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست به دست میشه و کاربرها تصاویری رو از صف‌های طویل گوشت قرمز به اشتراک می‌گذارند که در اون مردم برای دریافت گوشت یخ زده از صبح خیلی زود در صف ایستادن.
الان میخوام فروشگاه اتکا که مخصوص ارتشی هست نشونت بدم که واسه گوشت یخی واسدن، فقط نگاه کنه. این همه جنگیدین آخر شد این.
البته جدای از این فیلم، فیلم هایی هم از درگیری در صفهای گوشت و همینطور کیفیت پایین گوشت های یخ زده منتشر شده. علی اصغر در اینستاگرام خودش تصویری از صفهای طویل گوشت رو به اشتراک گذاشت و در توضیح نوشت: این عکس عکس باخت ماست، نه هیچ عکس دیگه ای. ما خیلی وقته که باختیم. کاربری هم به نام فاطمه محبی در اینستاگرام خودش تصویری از صف نامنظم دریافت گوشت یخ زده رو به اشتراک گذاشت و به طعنه نوشت: وعده دادید که عزت رو به گذرنامه ایرانی برمیگردونید، عزت رو از پدر خانواده هم گرفتید. علیرضا جنیدی یکتا که ظاهرا از منتقدان دولت حسن روحانی هم هست، با انتشار تصویری از صف گوشت و صف گروهی از رزمندگان جنگ ایران و عراق توییت کرد: این انتخاب هاست که سرنوشت ها رو تغییر میده. کاربری در واکنش به انتشار ویدئویی انتقادی از درگیری در صف گوشت هم توییت کرد: بسیاری از خانواده ها دیگه نمیتونن گوشت کیلویی 100 هزار تومان رو بخرن، برای همین مجبورن توی این صف ها بیستن تا بتونن گوشت تهیه کنن. اقشار کم درآمد همیشه له میشن و فرصت اعتراض هم پیدا نمی کنن. شاخهای اینستاگرام، شاخهای مجازی، در چند روز گذشته به صورت ناگهانی و خیلی پرسش برانگیز، عده‌ای از شاخهای مجازی اینستاگرام که بیشتر کارهای تبلیغاتی می‌کردند به حجاب روی آوردند و اعلام کردند که از این پس محجبه در شبکه‌های اجتماعی حاضر میشن.
ما بلاگر تبلیغاتی هستیم و از این طریق کسب درآمد می‌کنیم. پس چه بهتر با پوشش اسلامی این کار را انجام بدیم، چرا که ما تابع قوانین جمهوری اسلامی هستیم.
با این اوصاف به نظر میرسه مدتیه که برخی مراجع و نهادهای حکومتی با دنبال کردن طرحی به نام طرح سالمسازی فضای مجازی، اونطوری که گفتن، به سراغ شاخهای اینستاگرام هم رفتن تا بتونن با استفاده از شیوه های تبلیغاتی اونها به نوعی حجاب اجباری رو در جامعه ترویج کنن. کاربری به نام چوبک در توییتر نوشت: تبلیغ‌های پشت سر هم برای کودک همسری، با حجاب کردن شاخهای اینستاگرام، تبلیغ ازدواج با ارواح شهدا، رونمایی از موشک، ممنوعیت سگگردانی، فقط نشون دهنده تقلای حکومت برای موندنه. یک حساب کاربری به نام سبو توییت کرد: طرح سالمسازی فضای مجازی نه فقط حجاب رو مسخره می‌کنه، بلکه شاخهای اینستاگرام گردانندگان این طرح رو هم می‌دوشن. مهتاب ازرفگر اما در فیسبوک خودش نوشت خوب یا بد بودن کارشون رو قضاوت نمی کنم، اما اینا جدیداً این ریختی شدن و احتمالاً دستور دادن بهشون لااقل حجاب رو مسحکه نکنید. برخی از بانوان حجاب براشون باوره نه ابزار قدرت، به باور اونها توهین نکنید. ایمان هم در توییتی مشابه نوشت وقتی کلیپ محجبه شدن شاخهای اینستاگرام رو میبینم همش این جمله میاد تو ذهنم که وقتی میخوای یه چیزی رو نابود کنی یا هوشمندانه بهش حمله کن یا احمقانه ازش دفاع کن. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی معتقده که چه کاربرانی که به حجاب باور دارن و چه اونهایی که با حجاب اجباری مخالف هستن نگاهی انتقادی داشتن به رویکرد جدید شاخهای اینستاگرام.
هر دو طیف، چه اون دسته از افرادی که خودشون محجبه هستند و یا از حجاب چادر استفاده می کنند و چه اون گروهی که معتقد هستند حجاب امری اختیاری است و نباید اجباری در اون باشه، نسبت به این اقدام چهره های تبلیغاتی واکنش نشون دادن. یکی از کاربرانی که خود محجبه بوده و از چادر استفاده می کنه زیر یکی از این پست‌های تبلیغاتی نوشته بود ترجیح ما بر اینه که شما همانند سابق به کار خودتون ادامه بدیم تا اینکه چهره چادر رو همینقدر سخیف بخواید به جامعه معرفی کنید. اما یک نکته‌ای که بسیاری از کاربران به اون اشاره کرده بودن استفاده از یک متن و واژه‌های مشترک بود که این چهره‌های تبلیغاتی در تمام ویدئوهای خودشون به اشتراک گذاشتن. یک کاربر نوشته بود که اگر این امر یک مسئله خود اختیاری بوده و فشاری از بدنه حکومت شما را وادار به این کار نکرده، چرا همگی از واژه طرح سالمسازی فضای اینستاگرام دارید استفاده می کنید؟
مهتاب وحیدی راد این هفته هم نگاهی کرده به بازتاب موضوعات انتخابی فرداگرام در روزنامه‌های ایران. خب مهتاب، این هفته و این روزها همونطوری که میدونی در واقع در سالگرد انقلاب 57 قرار داریم. خیلی ها شرایط امروز رو با شرایط پیش از انقلاب مقایسه میکنن. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این ماجراها؟
بنیامین، روزنامه‌های اصولگرا مثل جوان و اطلاعات همونطوری که انتظار میرفت دیده کاملا یک طرفه‌ای داشتن به این موضوع و با انتشار تصاویر یا عناوینی مثل جشن‌های دهه فجر به این موضوع پرداختن. اما روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران، به علل وقوع انقلاب از دیدگاه مصطفی هاشمی تبا پرداخته. این سیاستمدار اصلاح طلب که طی دهه‌های گذشته سمت‌های دولتی داشته مثل معاون رئیس جمهور یا وزیر صنایع، بیشتر پرداخته به این موضوع که گفته که دلایل اجتماعی و عقیدتی داشته وقوع انقلاب، بیشتر دلایل مذهبی داشته و همینطور انتقادهایی مثل انتقاد از فساد در سیستم سلطنتی، فساد مالی، هزینه جشن‌های 2500 ساله و سرکوب مخالفان. در حالی که خب همونطوری که دیدیم کاربرای شبکه‌های اجتماعی معتقدن که فساد مالی و سرکوب مخالفان الان به مراتب خیلی بیشتر هست از قبل از انقلاب. روزنامه اصلاح طلب آرمان امروز هم در مطلبی با تیتر گرسنگی مردم منطبق با شعارهای انقلاب نیست به سراغ این مطلب رفته، انتقاد ملایمی کرده و اول اینکه گفته انقلاب 57 انقلاب مذهبی بوده و نه انقلاب کمونیستی، چون انقلاب‌های کمونیستی به نوشته این روزنامه با هدف تأمین معیشت مردم، نان و مسکن به وقوع می‌پیوندند، اما انقلاب 57 رو گفته انقلاب مذهبی بوده. اما به این معنی نیست که نباید به معیشت مردم رسیدگی کرد، باید به هر حال حداقل‌هایی برای زندگی مردم فراهم بشه. بعد رفته به سراغ شعاری که اوایل انقلاب، یعنی همون قبل از انقلاب، مردم میدادن: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. گفته که این شعار محقق شده، اما خب با شکم گرسنه نمیشه فقط از اعتقادات سخن گفت. به هر حال بر سر تحقق یا عدم تحقق این شعار اختلاف نظرهای بسیار وجود داره. همونطور که میدونیم کاربرای شبکه‌های اجتماعی از جمله از آزادی انتقاد کردن و گفتن که الان آزادی وجود نداره، به خصوص در زمینه آزادی بیان، محدودیت‌هایی که هست، فیلترینگ و بازداشت منتقدان و مخالفان حکومت.
من این رو باید اشاره کنم که بیشتر روزنامه‌ها دیدگاهی که داشتن به موضوع 40مین سالگرد انقلاب 57 دیدگاهی بود شبیه دیدگاه حکومت ایران. در حقیقت به هیچ کدوم از انتقادهایی که مطرح شد، از جمله انتقادهایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، برخی از هشتگ 40 سال شکست استفاده کردن، به هیچ کدوم از اونها پرداخته نشد.
خب موضوع بعدی که این هفته خیلی راجبش صحبت شد، ماجرای صف‌های طویل برای دریافت گوشت یخی هست و در واقع اینکه خب ظاهراً گوشت کمیاب شده و بسیار گران شده، حتی تا کیلویی 120 هزار تومان هم اینطوری که من می‌خوندم و از ایران حالا کاربرها و اشخاص دیگه اطلاع دادن، قیمت گوشت رفته بالا. روزنامه‌های ایران راجع به این موضوع چه نگاهی کرده؟
روزنامه قانون در زمینه کاریکاتور خودش یک طرحی رو منتشر کرده که از صف طولانی برای دریافت گوشت یخ زده حکایت داره، همونطوری که می‌بینیم با دیدگاهی طنزآمیز رفته به سراغ این مطلب و به هر حال خب بسیاری از شهروندان طی روزهای اخیر خبر دادن از این صف‌های طولانی که تشکیل شده، گویا با کارت ملی هم میدن این گوشت یخ زده رو.
کیفیتش هم اینجوری که فیلم‌ها و عکس‌ها اومده بسیار نازل هست این گوشت ها. حتی میشه گفت که خیلی وقتا تصاویری که برای رادیو فردا فرستادن به جای گوشت استخوان بوده یا چربی زیاد بوده. الان هم در این کاریکاتوری که تو بهش اشاره کردی ظاهرا یکی هست که داره میگه اگر صبر کنیم بچه‌مون هم به دنیا میاد.
آره دیگه، صف طولانیه دقیقاً. روزنامه سازندگی با تیتر سفره‌های بدون گوشت، همونطوری که تو گفتی، اعلام کرده که قیمت گوشت قرمز هر کیلو به بالای 120 هزار تومان رسیده. بعد یه عواملی رو دخیل دونسته در کمبود و افزایش قیمت گوشت، از جمله احتکار، قاچاق و یه سری موارد اینطوری، اما گفته که به وعده مسئولان اشاره کرده مبنی بر افزایش تعداد مراکز عرضه گوشت و کنترل بازار، نظارت بر بازار و نحوه توزیع گوشت و همینطور واردات دام. به هر حال اینا وعده هایی هست که داده شده، اما اونطور که کاربرای شبکه های اجتماعی گفتن هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده. و
بله، البته وزیر کشاورزی هم گفته بود که خدا رو شکر کنی همین که هست بعد خدا رو شکر کرد که غذا مردم دارن بخورن. آره. به طعنه در تلویزیون گفته بود.
ولی خب
خیلی ممنون. بازم هست مطلبی بود.
آره، می‌خواستم بگم که اونچه که روزنامه‌ها نوشتن مشکلاتی بوده که مردم روزمره باهاش مواجه هستن. بله. اما خب مردم و کاربرای شبکه‌های اجتماعی میگن مخاطب اینها باید مسئولان باشن و علت هرچه که هست باید دولت رسیدگی کنه.
خیلی ممنونم. لطف کردی. این هفته هم مثل دو هفته پیش و به مناسبت 40مین سال انقلاب 57، رادیو فردا 14 عمر جمهوری اسلامی رو از زبان نسل انقلاب روایت میکنه. شما هم میتونید با ما همراه بشید و تا فرصت هست روایت خودتون رو از این سالها برای ما بفرستید با ایمیل info@radiofarda.com یا در تلگرام ما به شناسه @fardagram. در اینجا چند ویدیو رو که مخاطبان ما با هشتگ نسل انقلاب برای رادیو فردا فرستادن با هم میبینیم.
من متولد 1367م و اولین زمانی که کم کم متوجه شدم جمهوری اسلامی یعنی چی، زمانی بود که بچگی بود توی یه ساختمون 3 طبقه 6 واحده زندگی می‌کردیم و با بچه‌های ساختمون تو حیات ساختمون بازی می‌کردیم و اصلا فضای جمهوری اسلامی حاکم نبود، تا زمانی که یه همسایه جدید برای ما اومد. همسایه‌مون رفتن و یه همسایه جاشون اومدن که با اومدنشون اسم کوچه عوض شد، شد کوچه شهید کرمی عبده و بچه های این همسایه جدید سنگ پر میکردن توی پلاستیک میوردن پشت بوم از طبقه سوم پرت میکردن به سر و بدن دخترها. دلیلشون هم این بود که بی‌حجابن و اونجا بود که من متوجه شدم کم کم که جمهوری اسلامی یعنی خشم، نفرت و همین باعث شد که بدم بیاد.
درود، من آیدین صفایی هستم، متولد 1371. نتیجه که من تو این 40 سال از حکومت جمهوری اسلامی گرفتم این بود که ترس از شادی کردن، اختلافات طبقاتی بسیار زیاد، فاجعه های زیست محیطی که باعث شد رزق و روزی مردم از بین بره، به چند تا مثال اشاره می کنم: دریاچه ارومیه، زاینده رود و الان در حال حاضرم تالاب انزلی. و چیزی نمیشه جز این گفت که به قول فریدون فرخزاد، اگر شما بخواید به گنجشک غذا بدهید او فرار میکند، چون که میداند آزادی با ارزش تر است.
درود بر شما، من سعید غلامپور هستم، متولد 1357. میتونم بگم دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در این 4 دهه فقط جنگ بود و درست کردن اختشاشات و جنگ در کشورهای همسایه، و دلیل این کارشون هم به قول خودشون صادرات انقلاب اسلامی بوده و هست. گسترش دادن مذهب شیعه، ولی برخلاف خواسته هاشون این مردم ایران هستن که از دین اسلام زده شدن و هر روز میبینیم که اعتقادات مردم ضعیف و ضعیفتر میشه و با این سیاستشون باعث فقر و بدبختی مردم شدن و باعث شدن نزدیک به 8 میلیون ایرانی از ایران فرار کنه و یا مهاجرت کنه، از جمله نخبه های خیلی خوب و حتی مردم عادی مجبور شدن کشور به خاطر سیاست غلط این نظام آخوندی کشور رو ترک کنن.
مخاطبان رادیو فردا و برخی شهروند خبرنگارها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو در فضای مجازی یا با ما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم و می‌شنویم از یک جوان نوازنده در یک ایستگاه مترو تهران و موسیقی اون. اینجا ویدیویی می‌بینیم از انتقال یک زن باردار در عرض رودخانه طغیان کرده نیک شهر سیستان و بلوچستان که شرایط خطرناکی داره و جان این خانم باردار رو تهدید می‌کنه. دوشنبه 15 بهمن گروهی از مالباختگان سکه سامن مقابل ساختمان دادستانی کل کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند و در اونجا شعارهایی رو سر دادند.
سفره‌های ما خالی در بهار آزادی، 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 سفره‌های ما خالی.
همچنین دوشنبه این هفته یک مرد کفن پوش هم در چهارراه استانبول تهران اقدام به شعار نویسی و سر دادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی و در ستایش پادشاه پیشین ایران کرد.
درسی نگیرم، بگو محمود بیاد ببرش.
ممنون از همراهی شما با من و این فرداگرام. این هفته ویدیویی داریم از ارژنگ امیرفضلی، کارگردان و بازیگر ناماشنای تئاتر و تلویزیون ایران، که با زبانی طنز در صفحه اینستاگرام خودش ویدیویی رو در انتقاد از جشنواره فیلم فجر تهران و وضعیت اقتصادی مردم منتشر کرده. لحظه های خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
کلیت 37مین جشنواره فجر، جوان و زنش اومده بودن، یه سری لباساشونو نشون دادن، یکی نق زد، یکی از بازی‌های قدیمش یاد کرد.
بازیگر یه زیر یک چیزه،
خبرنگارا سوالای مهم کردن.
اولین روز شرکت کردی؟
بله دقیقاً اولین روز.
یکی ازدواج کرد، یکی یه چیزی گفت رفت تو 23.
سوء تعبیر کردن که
یکی بالاخره یه فیلم خوشش اومد.
امروز یه فیلم خوب دیدم.
بازیگر با خبرنگار حال نمی‌کرد، خبرنگار با بازیگر.
بدونید
این دوتا هم اومده بودن، سر کوتاهی قدشون مزه ریختن.
خانم مقدمی از آقای انصاری بلندتره.
یکی اومد عکس بگیره بهش انگ زدن، بحث گوه در فرهنگ باز شد.
میگه اگه مامانت بخواد تو رو ببره، میگم گوه خورده.
یه خورده به هم نون قرض دادن.
تو رو امروز قشنگ دیدم.
یه آقا به یه خانم دست زد، بعضیا سوار بعضیا شدن، یه سری فیلم هم نشون دادن. مسئولینم که سر کار و عقیده قبلی خودشون، ملتم که تو صف گوش. به به.